و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. سوره شمس رو با هم مرور می کردیم، رسیدیم به این دوتا آیه: كذبت ثمود بتقواها. چه می فرماید آیه شریفه؟ در واقع تکمیل و استشهادی است نسبت به آیه قبلش. و قد خواب من دساها، کسی که نفس را آلوده کرد، چرکش کرد، کثیفش کرد به گناه، نفس و جانی را که خدا به او عطا کرده، به تحقیق او چیه؟ زیانکار است. حالا یه مصداق برای این زیانکاران علیکم السلام ذکر میکنه. این زیانکارانی که نفس را آلوده کردند کیا هستند؟ خب یه مصداقشو میگه، میفرماد: کذبت ثمود به تقواها. قوم ثبودن، قبیله ثمود، اینا جان خودشون رو آلوده کردن. خیلی خوب. و از این طرف اشاره هم دارد به داستان رسول خدا و مشرکین قریش. چجوری؟ به این که می فرماید همون گونه ای که کافران قوم ثمود رسول خودشون را که صالح پیامبر رسول قوم ثمود بوده است و اینا رسول قوم خودشون، پیامبر قوم خودشون را تکذیب کردند و عذاب برشون نازل شد، می فرماید پس بنابراین چه شماییم مشرکین قریش که می دانید این پیامبر را پیامبر از خود شماست، از انفس شماست، از میان خود شما انتخاب شده است، او را انکار می کنید و کفر می ورزید و طغیان در مقابل او انجام می دهید، مراقب باشید عذاب برای شما هم نازل می شد. پس یکی ای دوتا آیه و از این به بعد سوره داستان گروهی است که نفس را آلودند، گناه کردند، معصیت کردند. و یک اشاره ای هم دارد که پس مشرکین قریش همون جور که قوم ثمود هلاک شدند، شما مراقبت کنید، اگه حواستون جمع نباشد شما هم هلاک خواهید شد به عذاب الهی. حالا آیه رو با هم میخونیم و ببینیم چه میفرماید. یه صلوات بفرستیم. کذبت ثمود، فعل، ثمودم فاعلش، تکذیب کردند، دروغ پنداشتند، گفتن این حرفا دروغ، ولش کن. کی؟ ثمود. کذبت فعل مؤنث، ثمود مؤنث مجازی است. و بفرمایید که تعریفم داره، لذا لاینصرفه. کذبت سمود، دو سمود کیان، قوم صالح پیامبر. پیامبرشون شخصی است به نام صالح. داستان صالح پیامبر و قوم سمود چیست؟ وقتی که صالح پیامبر آمد و به اینا گفت خدای یگانه رو بپرستید و به او اعتراف کنید و شرک و بت‌ها رو کنار بگذارید، اینا قبول نکردن. گفتن صالح، ما حرف تو رو قبول نداریم. مگر یک کوهی داشتند، خب یک کوه بلند و مرتفعی، گفتن مگر از دل این کوه تو برای ما یه چی بیاری بیرون؟ یه شتر. یعنی دل این کوه بشکافت و یه شتر بیاد بیرون. اگه این کارو کردی، از دل سنگ تو کوک شتر بیرون نمیاد. اگه این کارو کردی ما ایمان میاریم، اگر نه نه. صالح پیامبر این معجزه اینا را اجابت کرد، از دل کوه براشون شتر بیرون آورد که معروف به ناقه صالحه. خیلی خوب، این شتر از دل کوه برای اینا بیرون آمد. یه شتری بود ولی از شترهای معمولی خیلی گنده تر، بزرگتر. خب این شتر آذوقه میخواست بعد اینکه به وجود آمد. معجزه صالح پیامبر این شتر، به درخواست خودشون، اینا رو میگن معجزات درخواستی. ببینین پیامبران معجزات درخواستی رو اجابت نمی کنند. درخواستی یعنی چی؟ یعنی هر کی از راه میرسه میگه اگه تو پیغمبری این کارو بکن. خب اینجور اگر باشد همه کورا راه میفتن، میان پیش پیغمبر میگن اگه تو پیغمبری ما رو چیکار کن؟ چشممون رو شفا بده. همه لنگا و شلام را میفتن، اگه تو پیغمبری پس این لنگی ما رو شفا بده. همه ببخشید، حالا اهانت نشه، منم خودم جزو همینام، همه کچلام را میفتن، اگر تو پیامبری پس این کله کچل گر ما رو هم روش مو چیکار کن، قرار بده، موهای ما هم در بیاد. و قص علی ذلک، هر که هر مشکلی دارد در خانه پیامبر میشیند که بله تو اگه پیغمبری، اگه راست میگویی من بچه دار نمیشم، به من بچه بده، من دختر ندارم دختر بده، من پسر ندارم پسر بده. و همین جور برید جلو. پیامبران کارخانه معجزه سازی نداشته اند و معجزات درخواستی را اجابت نمی کرده اند. یکی به خاطر اینکه معجزات درخواستی مردم تمامی ندارد، پایان ناپذیره، هر چی پیامبر بیاره چهار تا دیگه هم پشت سرش هستند، تموم نمیشد که. همه این به او خبر میداد، او یکی میاد، او یکی میاد، بنابراین تموم نمیشه. دو، این که اگر پیامبران معجزه درخواستی رو اجابت کردن، دیگه جای هیچ گونه شک و تردید برای اون خلق باقی نمیموند که این پیامبر است. در نتیجه وقتی که کافر شدند، خدا دیگه بهشون چه نمیداد؟ مهلت نمیداد. یعنی به محض این که طغیان کردن و کفر ورزیدن، عذاب نازل میشه. خدا خودش هم نمیخواد عذاب نازل کنه. لذا اگه معجزه درخواستی اجابت بشه، ایمان نیارن، پشتش عذابه. خب به این خاطر که خدا نمیخوادم که خلق خودش را عذاب بکند، معجزات درخواستی اجابت نمیشود. اما بعضی وقتا میشد. یعنی قاعده کلی این است که معجزات درخواستی اجابت. لذا به پیامبر ما هم آمدن گفتن تو اگه پیغمبر خدا هستی برو تو آسمون. تازه رفتنت به آسمون ما قبول نداریم، مگه از اونجا برا ما چی بیاری؟ کاغذ بنویسی، نامه بنویسی که بله من کجام، چه کرده ام. توجه میکنی؟ یا اگه تو پیغمبری چرا خانه تو دیوارهاشو بفرمایید سقفشو اینا از خشتهای طلا و نقره نیست، خانت بشه خشت طلا و نقره تا ما به تو ایمان بیاریم. خب اگه خانه پیغمبر خشت طلا و نقره بشد مردم چی کارش میکنن؟ خب بله دیگه، خونه خرابش میکنن، میان همه رو ور میدارن میرن، خونه چه میشد؟ خونه اصلا ویران میشد، نمیگذارن که باشد، که میان مسلمون ها ور میدارن و میرن و لذا خانه خراب میشد و امثال اینا معجزاتی بوده است که از پیامبر ما هم درخواست میکردن. پس قاعده اولیه این است، معجزه درخواستی قبول نمیشد ولی بعضی جام خدا میپذیره و اجابت میشه. یکی از اون جاهایی که پذیرفته شد قوم ثمود بودن. قوم ثمود پیامبرشون صالح گفتن از دل کو برا ما یه شتر درار. خیلی خوب، از دل کو یه شتر مؤنث، ناقه. ناقه در مقابل چیه؟ در مقابل جمل. جمل شتر نر، ناقه شتر چی؟ ماده. یه ناقه از دل کوه شتر ماده‌ای به اعجاز بیرون آمد. حالا یه پرانتزم بله براتون باز کنم و اینم بد نیست بشنوید، فرق بین ناقه و جمل. یه بند خدایی از تو شام شترش را گم کرد. خب گفت من ناقم رو گم کرده ام. ناقه، خیلی خوب، یعنی شتر ماده خودم رو گم کرده ام. بعد یه شتر تو را دید دست یه کسی، یقه او رو چسبید، گفت شتر منه. دو نفرم پیش معاویه آورد شهادت داد که این شتر، این که شتر ناقه منه. معاویه هم حکم کرد که این ناقه اوست. بعد صاحب شتر میزد تو سرش، میگفت بابا این دارد میگه من ناقه گم کرده ام، این شتر من اصلا چی چیه؟ نره، جمله. آخه چجوری اینا میگیری میدهی به اون؟ معاویه گفت دوتا شاهد آمده است. چون دوتا شاهد آمده که این همون است، میگه بابا این خودش داره میگه من ناقه گم کرده ام، شتر ماده. بیا نگاه کن این شتر من لاپاش دوتو چه دارد؟ این نره، جمله. باوی حکت نه، این شتر مال اوس، بهش بدید. گرفتن دادن به شامیه. این بابا تو شام مسافر بود، وقتی که رفت او طرف، معاویه صداش زد گفت بیا اینجا، میبینی من بر کیا حکومت میکنم یا نه؟ اینا ایقده ببخشین جاهل و نادانند که فرق بین ناقه و جمل را نمیگذارند. ببین من بر کیا دارم حکومت میکنم، فرق بین شتر ماده و شتر نر را نمیگذارم. خب اون ناقه بیرون آمد، شتر ماده از دل کوه، خیلی هم بزرگ بود، عادی نبود، یعنی اندازه شترهای شما نبود. تو بعضی برخی از اخبار و روایات داره شتر بسیار بزرگی بود. نتیجه باید غذا میخورد، وقتی حیوان بزرگه مقدار غذایی هم که میخورد زیاده. خب حالا شتر علفخاره، خودش میگشت تو بیابون و اطراف و علف میخورد. لکن اینا یه آبی داشتند، چشمه ای داشتند و از این آب زندگیشون، کشتشون اینا میگذشت. بنا شد، خب شتر آبم میخواد، حیوان آب میخواد. بنا شد یک روز آب مال شتر باشد، یک روز مال مردم باشد، تقسیم. از اون طرف این شتر چون ماده بود، آب که میخورد، علفم که میخورد، چه میداد؟ بهشون شیر میداد. بنابراین اینا ضرری نمیکردند، آب میدادند و شیر شتر که به تب وقتی حیوان بزرگه، مثل گاو اسرائیلیای شما، حیوان وقتی که بزرگ است خیلی خوب، پس شیرش هم به همون مقداری که آب میخورد شیر به اینا میداد، متضرر نمیشدن. ولی تقسیم شده بود، بله، مردم شرب معلوم و لها، بله، شرب معلوم، یه روز مال شتر بود آب، یه روز مال قوم سمود بود. حالا میفرماید قرآن کریم که سمود تکذیب کرده، گفتن دروغه. چجوری تکذیب کردن؟ به تقواها. تقوا از تقیانه، تقیان با تا قین. خیلی خوب میگه با تقیان خودشون تکذیب کردن. ببینید آقا، دو تا تکذیب داری، یه تکذیبیه، یکی یه حرفی زده شما میگید دروغ میگه، این بهش میگن تکذیب چی؟ قولی، با قول خودتون گفتین این دروغ میگه. یه وقتی که تکذیب تکذیب عملیست، یعنی چی؟ یعنی این آقا حرفی که زده است شما به این حرف ترتیب اثر نمیدهید. این که شما ترتیب اثر به حرفش ندید، این در واقع تکذیب چیست؟ عملیست. دقت کردید؟ لذا من و شما میگوییم ما اعتقاد داریم به خدا، به پیغمبر، به علی مرتضی، به قیامت. خیلی انشالله که چنین. اما از این طرف وقتی آلوده به گناه میشیم، گناه ما چیه؟ تکذیب عملی خدا و رسول و علی مرتضی و قیامته. یعنی ولذا تو روایات داریم، بله، ما آمنه کی؟ بله، کسی که مرتکب گناه میشد مؤمن نیست. ما زنا مؤمنون، خب ما سرق مؤمنون، کسی که مؤمن باشه سرقت نمی کنه، دزدی نمی کند، زنا نمی کند، دروغ نمی گوید، گناه و معصیت نمی کند. چرا؟ چون اگه مؤمن باشه همون ایمانش در حین عمل چه می شد؟ مانعش می شد دیگه. همون ایمانش مانعش می شد. پس او وقتی که مرتکب گناه می شد، حین گناه ایمان ندارد. اگه ایمان داشت حین گناه مرتکب معصیت نمی شد، ترک می کرد. بله قبلش مؤمنه، بعد گناه هم ایمان بهش بر می گردد. بعد گناه لذا میگه دیدی چه کاری کردم، دیدی چه اشتباهی کردم، دیدی چه خاکی بر سرم شد. میاد در خانه خدا توبه میکند. خیلی خوب، پس بنابراین قبل گناه ممکنه مؤمن باشه، بعد گناه هم باز ایمان بهش بر میگرده، میاد توبه میکند در خانه خدا. اما حین گناه اگه ایمان داشت که گناه نمیکرد. کی ایمان داشت؟ یوسف پیامبر. همت بهی. سوره یوسف نگاه کنید، میگه زلیخا رفت به سمت یوسف، قصد یوسف کرد، بعد میفرماید و هم بها. یوسف هم چی؟ قصد زلیخا کرد، رفت به طرف زلیخا. بعد میگه چی؟ لولا ان را برهان ربهی. اگر یه لولا داره، یعنی از طرف یوسف اگر داره، از طرف زلیخا نه نداره، چون زلیخا ایمان نداشت، رفت به سمت یوسف. یوسف میگه اگر یوسف برهان پروردگار را ندیده بود میرفت به سمت زلیخا. یعنی اگه یوسف چه نداشت؟ ایمان نداشت. اگه یوسف ایمان نداشت، یوسف هم میرفت، کار تمام میشد. ولی یوسف نرفت. چرا؟ چون ایمان داشت. لولا اگر فارسی شماست. خب یعنی اگر یوسف ایمان نداشت، یوسف هم میرفت. ولی چون یوسف به خدا ایمان داشت و برهان رب را دیده بود و اعتقاد به خدا داشت، یوسف به سمت زلیخا نرفت. لذا واقع نشد اونی که منتظرش بودند. داستان اینه. اما اونایی که نواقع میشد، گناه معصیت، ایمان سلب شده. به این سلب ایمان میگن تکذیب عملی. یعنی هر که گناه میکند و عملا دارد میگه خدا نیست، عملا. خب ممکنه حین گناه اقرارم داشته باشد. اقرار غیر چیست؟ عمله. یعنی چه؟ یعنی شما میدونی مرض قند داری، درسته؟ افطار دم که میکنی قرص قند دم میخوری یا انسولین دم میزنی. خیلی خوب، این قرص قندی که میخوای بخوری، قرص قند دو با چی میخوری؟ با نوشابه میخوری. نوشابهی که پر از چیه؟ شکر و قنده. خب شما داری قرص قند دو میخوری، اما عملا چیه؟ عملا اعتقادی به این که قنداری نداری، چون داری قرص قند دو با نوشابه میخوری. خب آدم قندی که نمیتوند نوشابه قندار بخورد و شکردار که، خب بخورد که قندش میره بالا. پس در واقع خودت با این که میدونی قند داری اما اعتقادی نداری. خدا رحمت کند تو این شهر یک آقای پزشکی داشتیم، دکتر، به نام دکتر نواب. مرد ادیب، شاعرم بود. مرحوم دکتر نواب پزشکم بود، داستانهایی هم داره. چاقم بود، خیلی تپل چاق. دکتر نواب مرد بسیار شریفی هم بود. خیلی خوب، خودش اهل دود و اینام بود، یعنی سیگار میکشید. خب یه مریض آمد تو اتاقش، دکترم داشت سیگارشو میکشید، همون جور که سیگار میکشید دکتر معاینش کرد و اینا، گفت که بله شما نباید سیگار میکشی. بهش گفت بله، گفت باید ترک کنی، نباید سیگار بکشی. مریض خندید، گفت آقای دکتر تو خودت سیگار لا انگشت ده به من میگی نکش؟ گفت سیگار تو نباید بکشی، حالا من سیگار میکشم یعنی من به حرفی که خودم میزنم چی؟ اعتقادی ندارم. ولی سیگار یعنی یه جاهایی هست که من و شما خلاف علممون عمل میکنیم. خب پزشکی که میدوند سیگار ضرر داره میکشد، یا میدوند پرخوری چیه؟ ضرر دارد. پرخوری به اندازه بخور، ولی پرخوری ضرر داره. مرحوم پدر ما نقل میکردن، میگفتن سر یه سفره ناهاری که مفصلم بود من افتادم با یه سری دکترای شهر، تمامشون هم دکترای متخصص. سفره ناهار مفصلم بود. خب و میگفت ایشون، من نگاه کردم گفتم خب حالا اینا دکترن، هی همیشه این دکترا به ما میگن چی؟ نخور نخور نخور. حالا ببینم خداشون چیکار میکنه. میگن، نگاه کردم دیدم همشون از دم چی؟ بله، سر این سفره ناهار پاکیزه خوردند، یعنی حسابی. میگفتن سفره که تمام شد، چون میگفتن صاحب خونه که من نبودم، منم مثل بقیه مهمان بودم، من گفتم آقای دکترا من یه سوال دارم از شما، شما همیش به ما میگین آقا فلان چیز رو نخور، اینا نخور، اینا نخور، پرخوری نکن اینا. من دیدم امرو همه ایدون مفصل بله خوردین، پس این نخورایی که میگن فقط به ما میگن؟ خدا دون. میگفتن همشون زدن زیر خنده، گفتن آقا دانش و علم یه چیز است، عمل کردن به اونچه که میدانی یه مطلب دیگریست. ما میدونیم ضرر داره، اما دیگه وقتی این سفره را دیدیم چه کردیم؟ دیگه طاقت از دست دادیم و خوردیم همه ایمون. توجه میکنید اینا تکذیب عملیست. داستان قوم ثمودم همینجوره. به صالح گفتن یه شتر بیار. صالح معجزه رو اجابت کرد، شتر رو آورد. اینا طغیان کردن. طغیان یعنی چی؟ طغیان یعنی اون جایی که معصیت از حد بگذره، کار از حد بگذره. ببینید شما میگید رودخانه چه کرد؟ طغیان کرد. رودخانه تو اون جایی که میرد یه حد و مرزی داره، در اون حد و مرزش جاری بشه نمیگید طغیان کرد. از اون حد و مرز بزند بیرون میگید چی؟ میگید طغیان کرد. طغیان چیزیست، هینیست که از حد کار بگذرد. اون وقت اگر فساد، گناه، معصیت از حدش بگذرد میگن طغیان. یعنی حالا اینکه یه وقت یه غلطی یکی کرد، خیلی خوب، حالا یه غلطی کرد، اما اگه هر رو دارد او غلط و چی؟ تکرار میکند، او دیگه میشد چی؟ طغیان. طغیان را آقای ماه پیشونی گفتند که یا اسم مستر است از تقا، تقا و طغیانن، یا خود مستر است. تقواها به معنای طغیان. یه روایت ابوالجارود در تفسیر قمی همین آیه کذبت ثمود و به تقواها می فرماین الطغیان حملها علی التکذیب، یعنی این که از حد گذروندند معصیت خودشون را، این از حد گذروندن این خودش تکذیب است، و البته تکذیب عملی. خب چه جوری از حد گذروندن؟ میگه اذن بعث اشقاها. چجوری تکذیب کردند پیامبر خودشون را؟ وقتی که این بعث اشقاها، پس هینی که انبعاث کردند اشقای خودشون را. انبعث، ببینید ما یه بعث داریم یه انبعاث. مثال میخوام به شما بزنم، شما یه وقت یکی رو تحریک میکنید، بعد اونی که تحریکش میکنید تحریک میشود. مثلا بغل دستید اونو دیدین این آدمای بیمزه، یهو مثلا یه سوکی میزند به بغل دستیش، خب این میشه بعث، این سوکی که این میزند. او بغل دستیش یهو میپرد بالا، خب اون پریدن بالای او و عکس العمل او میشه انبعاث. شما به یکی میگید آقا فلان کار را بکن، این میشه بعث. اون میرد میکند فعل را، میشه انبعاث. میگد از انبعث سمود برانگیختند، خب اشقای خودشون را، بدبخترین قوم خودشون را. یعنی چی؟ یعنی فعل را دارد نسبت میداد با اینکه یه نفر ناقه صالح را چه کرد؟ پی کرد و کشت در قوم سمود، ولی میگه او یه نفر بود، لکن او منبعث بود از چی؟ از دیگران. یعنی دیگران هی تحریکش کردند این کارو بکن بکن بکن، این منده خدام رفت این کار را کرد. لذا تو آیات بعد افعال را دارد به همه قوم نسبت میده، در حالی که قاتل شتری که به اعجاز از دل کوه بیرون آمده بود یه نفر بود، ولی بقیه هی چه کرده بودن؟ تحریک کرده بودند. ببینید این تحریک، هی بهش گفته بودن این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن، اینم به تحریک اونا منبعث شد، رفت فعل را انجام داد. اونایی که هی بهش گفتن تحریکش کرده بودن بکن بکن بکن، خدا فعل را به اونام نسبت میده، میگه اونام تو این پی کردن و کشتن شتر صالح اونام چیان؟ اونام شریکن. خب با اینکه فعل را یکی انجام داده، میگد اذن بعث اشقاها، آن هنگام که قوم سمود برانگیخت کیا؟ بدبخترین خودش را، اشقاها. ببینید اشقا یعنی اشد و شقاوتن، شقی مقابل سعید، سعید یعنی خوشبخت، شقی یعنی بدبخت. میگه این کسی که رفت و شتر رو پی کرد اشقاها، بدبخترین اینا بود، بدبخترین قوم سمود بود که رفت و این فعل را انجام داد. ولذا از او تعبیر میشه که اسمش هم قداره، قدار با قاف. خب از این قدار تعبیر می شود در روایات ما به اشقل اولین، کسی که شتر قوم سمود صالح رو پی کرده ازش تعبیر میشه به اشقل اولین، یعنی در امتهای گذشته این بدبخت‌ترین آدم اینه. خب اشقل اولین اون است و اشقل آخرین کیه؟ آفرین. و اشقل آخرین ابن ملجم مرادی است. من حالا اینجا در این مورد برای شما 17 تا روایت نوشتم. بله، قالبشم از اهل سنت، جالبش اینه، از سنیا نوشتم. نگاه کنید چند تاشو براتون سریع میخونم. نسبت به این که این شخص اشقل اولین بود، اونی که شطر صالح رو کشت، و اشقل آخرین او کسی است که علی ابن ابی طالب را ضربت میزند. شواهد و تنزیل، حاکم حسکانی قرن پنجم هجری زندگی می کند. گفتیم حسکان تو سوریه است. خب حدود سال 490 هجری وفاتشه. سنی هم هست، ایش که نگفته شیعه است. ایشون نقل می کند زیل ازن و اس اشقاها با سند خودش، ان علی علیه السلام قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی من اشقل اولین. علی جان میدانی بدبخت ترین در امتهای گذشته چه کسی است؟ امیر المومنین جواب عرض می کنند به رسول خدا، آقر و ناقه، او کسی که ناقه صالح، ناقه قوم ثمود را کشت، پی کرد. قال صدقت، می فرمایند درست میگی علی. خب اذن بعث اشقاها، قرآن دیگه تصریح می کند بدبخترین این قوم ثمود این شخص. قال صدقت. فمن اشقل آخرین؟ حالا میدانی علی جان بدبخت ترین آخرین کیست؟ قلت لا ادری. توی روایت امیر المومنین میگن نمیدانم. قال، جواب پیامبر، الذی یضربک، او کسی که به تو ضربت میزند. علی هذه، اشاره کردن به سرش، به تو ضربت میزند بر فرق سرت، که آقر ناقت الله، مثل او کسی که شطر ثمود را، شطر نسبت داده میشد به خدا، ناقت الله چون به اعجاز الهی از دل کوه بیرون آمد، مثل او کسی که شطر خدا رو کشت، اشقا بنی فلان من ثمود. خب این یه روایت. یه روایت دیگه باز نقل می کند از امیر المومنین، خود حاکم حسکانی سنی، میگه ان علی علی، اینا همه سند داره، من سندها رو میندازم دیگه. با قال ان الصادق المصدق احد الی، میفرماید او کسی که راست میگفت و تصدیق هم شده بود، یعنی رسول خدا عهد کرده با من، لینبعثن اشقاها، با دو تا لام، با لام تأکید و نون تأکید ثقیله، با دو تا تأکید، به تحقیق خدا برمی انگیزاند، برانگیخته می شود اشقاها، شقیترین این امت، چی؟ امت رسول خدا، شقیترینش برانگیخته می شود، فلیقتلو که به من گفت برانگیخته می شود و توی علی را می کشد. کما انبعث اشقا سمود، همون گونه ای که بدبخترین سمود رو تحریکش کردن و این کار را انجام داد. روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من اشقى الاولین، اولین کسی که بله بدبخت ترین اولین در امتهای گذشته کیست؟ قال الذی عقر الناقه، او کسی که ناقه صالح رو پی کرد. قال صدقت، رسول خدا به امیر المومنین فرمودن درست میگویی. فمن اشقى الاخرین، بدبخترین این امت کیست؟ قال لا ادری، امیر المومنین می فرماین نمی دانم. قال الذی یضربک علی هذه، اونی که به فرق سر شما ضربت می زند. و اشار به یده الی یعفوخه، یعفوخ یعنی مغز، اشاره کرد به دست خودش پیامبر به فرق سرش، گفت اینجا ضربت میخورد. فقال، راوی میگه، فکان علیون یقول، امیر المومنین خودش میفرمود یا اهل العراق، ای عراقیا، یعنی این زمان خلافت امیر المومنینه که آقا تو کوفه بودن تو عراق، یا اهل العراق، اما والله سوگند به خدا، لوددتو ان لو انبعث اشقاکو، من دوست دارم، منتظرم این بدبخت شما بیاد کار رو تمام کنه. من دیگه دوست دارم، از دست شما چه شده؟ خسته شده، اذیتم کرد، آزارم کرد. لذا تو روایت هم دارد که تو همین ماه مبارک، بله، چند شب قبل از ضربت خوردن امیر المومنین، خواب رسول خدا رو میبینند و تو او خواب دارد که شکایت میکنند از امت پیامبر به پیامبر که یا رسول الله میدونه اینا با من چی کار کردن. شکایت که میکنن تو خواب خودشون گزارش خواب رو میدن، میفرماین رسول خدا به من فرمود علی جان دیگه کار تمام است، دیگه دوران فراق به سر آمده، کار تمام است، چند شب دیگر تو در نزد ما هستی، دیگه شکایت نکن، خلاصه. این مال چند شب قبل از ضربت خوردنه. لذا می فرماین چی؟ می فرماین من دوست دارم، لودت تو والله، ای عراقیا، به خدا قسم دوست دارم، انبعاث اشقاکم، بیاد این بدبخت ترین شماها، فخذب هذه اللحیه، این محاسن و ریشه ها را خضاب و رنگ کند، منهازهی، از خونی که در فرق سرم هست. و وضع یدهو علا مقدم رأسه، دستشون رو گذاشتن جلو سرشون، همون جایی که شما مس می کشید، جلو سرشون دستشون رو گذاشتن، از خون اینجا این ریشه ها را رنگین و خضاب کنه، من منتظرم و دوست دارم. بسم الله. خب بله، بفرمایید که ببینم یکی دیگه شو براتون بخونم، صلوات بفرست. روایت آیت دیگرش که میخونم و دیگه تمام میکنم انشاءالله با اینی که خوندیم. دعا علی الناس الالبیعته، اون وقتی که امیر المومنین نشستن برای اینکه مردم باشون بیعت کنن، فجاء عبدالرحمن ابن ملجم المرادی لعنت الله علیه، عبدالرحمن آمد بیعت کند. فرده مرتین، آقا دوبار تو صف وایساد، آمد رسید به امیر المومنین، باش بیعت نکردن، ردش کرد. ثم بایعه، بار سوم که وایساد تو صف آمد، باش چه کردن؟ بیعت کردن. ثم قال ما یجلس و کذا اشقاها لیخزبن هازهی من هازهی، فرمودن که این بیعت و این مجلس استمرار و ادامه نخواهد داشت که بدبخترین این امت رنگین خواهد کرد این محاسن را از خونی که در فرق سر من است، یعنی لحیتهی من رأسهی. خب این را فرمودن در بعد بیعت کردن با ابن ملجم. بعدم این دو بیت را خوندن، شد حیازیم کل الموت فإن الموت یأتی که علی. حالا این 5 سال قبل ضربت خوردنه و موقع بیعت، علی کمرت را برای مرگ محکم ببند، فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِيكَ، مرگ به سراغ تو خواهد آمد. حالا ابن ملجم همین حالا بیعت کرده، آقا میگن این اون اشقاییست که قرار محاسن منو به خون سرم رنگیم کند. بعدم این بیت رو میخوانن، وَلَا تَجْزَعْ مِنَ الْقَتْلِ اِذَا حَلَّ بِوَادِيكَ، علی از مرگ جزع و فزع، در مقابل مرگ جزع و فزع نکن. ازا حل به وادی که، وقتی که مرگ به سراغت میاد، به نزدت میاد، جزع و فزع نکن. این مالی کیه؟ 5 سال قبل از ضربت خوردن. امیر المومنین همه اینا را گفتن. خب روایاتش گفتم به شما، 17 تا روایته. یه شباهتایی هم هستا بین این قدار که گفتیم شطر قوم ثمود رو پی کرد و بین ابن ملجم مرادی ملعون، یه شباهتایی هم هست. ابن عباس، مردم چه گناهی کردن باید ما را تحمل کنن چون آقای ماه پیشونی میکرد؟ ابن عباس میگه کان عبدالرحمن ابن ملجم من ولد قدار، از همون نسله. ببینید آقا، اینی که از همون نسله، یه وقت یکی رو میگن از اون نسله، یعنی این شخص اولاد جسمانی او شخصه، یعنی از نوادگان و نتیجه هاشه. خب یه وقت میگن این از او شخصه، یعنی این چی؟ یعنی این همون راه را دارد میره، این مسیر او را دارد طی میکنه. حالا این کدامشه؟ صورت ظاهرش اوله، ولی شاید واقعش دومی باشد. یعنی ابن ملجم مسیر، یعنی اینا رو امرو بهشون میگن فرزند چی؟ فرزند روحانی. شما یه فرزند جسمانی دارید، خب اونی که بچه دونه از نطفه شماست. ممکنه یه عده‌ای هم به شما علاقه من باشن، شما هم به اونا علاقه داشته باشید، میگید این مثل چیه؟ مثل فرزند من است. او بچه شما نیست، پدر و مادرش دیگرانن، ولی شما مثل پدر به او علاقه دارید، او مثل پسر به شما علاقه دارد. به این میگن فرزند روحانی. ابن عباس میگه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در واقع فرزند روحانی قدار کسی است که ناقه صالح را پی کرده است. خب شباهتاشون چیست؟ میگه و قصتهما و قصتهما واحدتون، میگه داستانشون هم یکیست، یعنی سر و ته داستان هر دوتا یکیست. لأن قدار عشق امرأتن یقال لها رباب، قدار عاشق شد به یه زنی که بهش میگفتن رباب خانوم. این رباب خانوم تحریک کرد این شطور رو بکش تا ازدواج واقع بشود، وصال واقع بشود. کما عشق ابن ملجم قطام، درسته؟ بله. اینم داستانی که پس اینا با هم چیان مشترکن. این روایتی که برات خوندم تو مناقب ابن شهرآشوب بود. بس دیگه. بله. خب امروز رفتیم در خانه امیرالمومنین دوباره دیگه. ما رمزونم مال امیر المومنینه. بذارید امروزم من یه توسل پیدا کنم به ساحت قدس مولامون امیر المومنین علیه السلام. ما رمزون آخر که بود، یعنی ما رمزون سال 40 هجری، سال آخر عمر امیر المومنین، حال هوای کوفه و حال هوای خود امیر المومنین فرق داشت. رو منبر تو مسجد کوفه که می نشستن می گفتن که چندم ماه هست، چقدر دیگه از ماه باقی است؟ می گفتن به امیر المومنین آقا امروز روز چندمه، چقدر دیگه باقی است؟ می فرمودند امسال شماها حج می گذارید. خب ماه ذلحجه دم و بعد ما رمزونه، شوال، ذلقعد، ذلحج. شماها امسال به حج می روید، اما دیگه علی در بین شما نیست. می فرمودند بله، بارها پیر مردهای قبیله کنده شنیدند که علی در این مارمزون آخر خبر می داد که این رمضان آخریست و روزهای آخریست که من علی در بین شما هستم. می فرمودن حسن جانم، حسین جانم، روز چندم مارمزون است؟ می فرمودند عرضه می داشتن روز چندمه، می گفتن پس چرا نیامد، من منتظرم. تا اونجایی که فرمودن به خدا قسم نه من دروغ می گویم نه اون کسی که به من این وعده را داده است، یعنی رسول خدا، نه او دروغ به من می گوید. ما کذبت ولا کذبت، نه من دروغ میگم نه اونی که به من وعده داده دروغ گفته است، و این واقع خواهد شد و من منتظرم که بیاد و خضاب کند این محاسن صورتم را از خونی که در فرق سرم است. و کی آمد؟ همون وقتی که جبرئیل بین آسمان و زمین ندا داد الا قد قتل علی ابن ابی طالب. آیا جمس
شاه ارم الفتی داش دوائین دل شب شب ز اسرار علی آگاه است دل شب ما رمس سر الله است شاه را دید بنوشین خواب رو خرام اون شب صبح قیامت تأثیر حلقه در شد از اون دامن دست در دامن مولا زد در که علی بگذر از ما ما گذر یا الله شام می بسد و ندانی مبهم که کمر بند شهادت محکم ماه مهر را به عبودیت حق سر به محراب عبادت منشق در جهانی همه شور و همه شر ها علیون بشرون کیف بشر در جهانی همه شور و همه شهر ها علیون بشرون کیف بشر شب روون مسد ولای تو علی جون به قربان وفا یه تو علی جون به قربان وفا یه تو علی جانم علی جانم علی جانم علی دانم آدی ای جان و جانم نام آدی در کعبه و دیر و حرم هر جا که بگذارم قدم بنوازد از روی کرم اون شاه خوبانم علی اون شاه خوبانم علی نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه خدایا به وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین که امرو تفسیر حضرت آیت الله رسید به اینجا و بعد به وجود نازنین امیر المؤمنین به فضل و کرمت امرو به حق این امیر المؤمنین ما رو ببخش و بیامور خیر دنیا و آخرت نصیب همه ما بفرما خدایا بدن سالم برای تتمه روزداری ماه رمضان به همه ما مرحمت بپر به حق وجود نازنین امیر المؤمنین عواقب امور همه منا ختم به خیر بپرما گذشتگان از این جلسه و از این مسجد والد حضرت آیت الله و اجدادشون ابو الزوزه و اخو الزوزه و اخوی حضرت مجد العلماء و مرحوم مهندس همه گذشتگان دوستان امیر الحاضرین در جلسه به وجود نازنین امیر المؤمنین پدر و مادر من آسی همه رو ببخش و بیامور ما رو عاقبت به خیر بفرما تشریف فرمایان جلسه با حضرت آیت الله شرح سعد عنایت بفرما اللهم قرب ثم اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان السلام علیک یا ابا عبدالله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك آغا يا قريب القرب يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا المرتضى رحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله يا بقية الله الحجة ابن الحسن العسكري آقا جن الأمان 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 رحمة الله وبركاته Ya Rabbi.